أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نهی در عبادت رو یا نهی در معامله را پنج رقم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه بیان کردند. قسم اول مستقیم نهی رو عبادت اومده بود، مثل صلات حائض یا صوم عیدین. قسم دوم نهی روی جزء اومده، مثل اینکه نهی میکند از قرائت عزائم فی الصلاه، اما نهی از صلات نشده. قسم سوم نهی از شرط شده، لباس حریر رو میگه نپوش برای صلات. قسم چهارم وصف ملازم رو نهی میکنه، مثل اینکه میگه قرائت رو جهرن تو نماز ظهر عصر نخون. این جهر رو میگن وصف ملازم با قرائت. و قسم پنجم نهی از وصف غیر ملازم است، مثل اکوان قصبیه. اینا رو چون توضیح دادیم فقط فهرستش رو عرض کردم، چون سه چهار تا مطلب بحث امروز ما ارتباط دارد، از این جهت تکرار کردم. حالا بحثی که الان داریم اینه، این که نه روی جز یا شد یا رو وصف میاد، این چهار رقم رو داریم میگیم، غیر از قسم اول که نه از خود عبادت بود، اونو نه. اما قسم دو و سه و چهار و پنج، حالا چهار و پنجش وصف ملازم و غیر ملازمه، اینو داریم میگیم. اینو بهش میگن نهی متعلق است نه به عبادت، بلکه به جزء یا به شرط یا به وصف. اسمشو اینطور میگذارن، میگن نهی اومده رو متعلقی که متعلقش غیر کل عبادته. حالا میخوایم اضافه کنیم، گاهی نهی رو کل عبادت میاد اما در واقع مال اون جزئی است که خراب شده، به خاطر اون جزء داره نهی کرده، یا به خاطر شرطه یا به خاطر وصفه. یعنی اون جزء یا شرط یا وصف مشکل پیدا کرده که اگه مشکل پیدا نمیکرد شارع دیگه نهی نمیکرد. ولی کن حالا که جز خراب شده، مثلا عزائم رو فرض کنید اوورده تو نماز، شارع به جای اینکه بگه لا تقرأ السوره میگه لا تصلی، نهی میاد رو عبادت. اینا توجه داشته باشید که گاهی نهی از عبادت می شود اما نه به لحاظ خود عبادت، به لحاظ اون جزءشه، یعنی مشکل مال تو اونه، یا مشکل مال وصفشه یا مال شرطشه. اگه مشکل حل بکنیم اصلا نهی میره. نتیجه اینه که نهی تو ظاهر رو صفت نیامده، رفته رو خود موصوف که عبادته، این تو ظاهره. اما در واقع نهی رو چیه؟ رو اون صفت است، رو اون جزء است، رو اون شرطه. اینو باید دقت بکنی. به عبارت دیگر نهی بالعرض رو عبادت اومده، اما به ذات نهی رو جزء یا رو شرط یا رو وصفه، ذاتن و حقیقتن رو اون جزءه یا اون وصفه، اما بالعرض اومده رو عبادت. مثل اینه که دو نفر با هم میخوان بیان در جلسه ما، من نفر دوم راضی نیستم، میگم نیام. مرمای قاضی میگن تو خونه نشسته بودن دیدن آقای انصاری همدانی دارن میان به زیارتشون، رفته بودن نجف آقای انصاری و رفتن به سمت منزل آقای قاضی، منتها اون وقت که داشتن میرفتن یه همراه هم داشتن، آقای قاضی هم از داخل منزل گفتن آقای انصاری برگردید. آقای انصاری هم بعدن سالها بعد به یکی گفته بودن، گفتن صدای من تو گوشم شنیدم، گفت آقای انصاری برگردید، تا صدا رو شنیدم برگشت. اما دلیلش رو نمیدونستم این صدا که گفت به چه دلیل گفت برگرد. بعدها آقای قاضی به یکی از شاگردانشون که آقای آیت الله نجابت که کنار قبر آقای دستقی بس قبرش گفته بودن استاد بعد از شما دیگه کی؟ آقای قاضی گفته بودن برید همدان پیش آقای انصاری از ایشون استفاده کن. گفته بودن یه نشانه هم به ما بدید بیریم اونجا، یخ قبولمون نمی کنن. گفتن برید بهشون بگید به اون نشونی که چند سال پیش اومدید نجف اومدید بیاد من از تو خونه من بودم، گفتم که آقای انصاری برگردید و بهشون بگید علت برگشتش هم این بود که شما با یه نفری داشتید میمدید اون همراهتون رو من نمیخواستم بیاد منزلم. اگه تنها بودید اشکالی نداشت. پس گاهی حقیقتا نهی رو اون جزئه اما ظاهرش رو کله. خب با توجه به این حالا یه اصطلاحی رو اینجا آخوند مطرح میکنه و اون اینه که در حمل گاهی ما واسطه در ثبوت داریم گاهی واسطه در عروض داریم، که اینو آخون اینجا استفاده میکنن برای بحث امروزمون. واسطه در ثبوت مثل الابیز و بیازون، که در حالی که شما حمل میکنید بیازو بر ابیز و میگید ابیز بیازه، ابیز اسود که نیست که، بیازه و بعد یه چی واضحی است. منتها دقت کنید که اینجا حملتون دوئیت توش نیست، این بیاز رو از ذات خود ابیاز کشیدید بیرون، چون خود ابیاز مرکب از دو چیزه، کاغذی است که رنگ بیاز داره، وقت از تو خود ابیاز یه جزشی کشیدید بیرون حمل بر خودش میکنید و میگید الابیاز و بیاز. اینا میگن واسطه یه در ثبوت، واسطه است اما واسطه در ثبوت. واسطه در عروض عکس اینه، اونجاییست که میگید القرطاس و ابیز. خب این ابیز حمله بر قرطاس شده. وقتی میگید نمک شوره، این شوری واسطه در ثبوته. روغن چربه واسطه در ثبوته. آب تره واسطه در ثبوته، که اینا هم کم است، مثال اینطوری کم داری. غالبا مثال ها واسه در عروضه، میگه دیوار مثلا رنگش سبزه، نمیدونم این فرش رنگش چیه، اینا واسه در عروضه، یعنی عارض شده است بر یک موضوعی در حالی که تو ذاتش نبود این عارض، از بیرون حملش کردی. خب حالا میخوام بگیم مثال ما نحن فی که اومده میگه نماز نخون، نه اومده ظاهرش رو صلاته اما به اعتبار اون جزءشه که قرائت عظیمه است، اگه قرائت عظیمه نبود نه نمیکرد. اینا آخون میگن واسه در ثبوته. این سخنشون اینه، میگن این نهی از خود از داخل خود نماز کشیدی بیرون، نه از بیرون، داخل خود نماز یه اشکال داره که داره قرائت عظیمه میکنه. اگه یه سوره دیگه میخونه که مثلا قل هو الله میخونه که شاره کارش نداشت که. پس نهی از ذات خود نماز کشید و حمله بر کل نماز کرده. میگه لا تقرأ الصلاة، لا تقی الصلاة مثلا، لا تقم الصلاة. خب با توجه به این الان میخوایم بگیم که اگر نهی رو عبادت اومد ظاهرش اما در واقع مال جزء و شرط و وصف باشه، میفرمان این حالش همون حال قسم اوله از اون پنج قسمی که گفتیم، با این تفاوت که اون پنج قسمی که ما گفتیم مال اونجای قسم اولش چی بود؟ این بود که نماز حائض رو میگفت نخون، کل نماز رو میگفت نخون، صوم عیدین وقتی میگه نگیر کل صوم رو میگه، به اعتبار جز و شرطش نمیگفت که. ما تو اونجا تو اون پنج قسم اینو گفتیم، الان داریم اینم اضافه میکنیم، میگیم یادتون باشه تو لسان دلیل گاهی نه از عبادت میشود اما به شکل واسه در ثبوته، ظاهرش اینه اما حقیقتا فریبشو نخورید، حقیقتا نه مال اون جزه، شما جزشو تصحیح بکنید دیگه نه میره. در این حال میگن این قسم برمیگردد حالش به قسم اول، اما آخرش میگن یه تفاوتی با قسم اول داره. حالا برید تفاوتشو پیدا بکنید. تفاوت این قسم فعلی با قسم دو و سه و چهار و پنج تفاوت چیه؟ تو قسم دو و سه و چهار و پنج نهی صاف اومده رو جز، نهی از عبادت نشده بود، عبادت رو میگفت انجام بده، سوره رو میگفت عزیمه نیار، یا نهی صاف اومده روی شرط، میگه نماز بخون این شرطت خرابه، این لباس رو نباید، لباس قصبی لباس حری رو نباید بپوشی. قبلا اینو گفتیم، الان داریم میگیم که گاهی لسان دلیل میاد نهی از عبادت میکنه اما واقعش نهی از عبادت نیست، حقیقتا نهی از اون جزه. فرق این با اون چیه؟ فرقش اینه که اگر صریحا نهی رو جزء اومده بود و این آقا کنار این جزء عظیمه یه سوره قل هو الله هم خون، دو تا سوره خون، نمازش درسته، چون نهی رو جزء رو عبادت که نیومده بود، که عبادت درسته دیگه. اگر این آقا سوره عظیمه رو خون و هیچ سوره دیگه نخونه، بله اینا میگیم نمازش باطله، یعنی اکتفا بکند به یه جزء باطل، خب نماز او میشد باطل به اعتبار اینکه سوره رو نیورد. اما اگر سوره عظیمه رو خون، عمدن هم خون، بعد یه سوره قل والله هم کنارش خون، نمازش که درسته. چرا؟ سوره صحیح خونده کل عبادت هم که نهی نشده بود، فقط آخوند گفتن مگر اینکه زیاده رو شما مبتل بدونید، یعنی دوره برید توی بحث دیگر، کاری به عظیمه نداشته باشید، بگید شارع نهی کرده است از دو تا سوره خوندن توی توی رکعت نماز، اگه بتونید نم بگید دوره میشد از این جهت نماز باطله. اما اگر نه زیاده مبتل نباشه، یکی سوره عظیمه رو میخونه بعدم یه سوره قل هو الله میگه نمازش درسته، این مال بحث گذشته مونه که نهی رو جز اومده. اما بحث امروز اگه نهی رو کل عبادت اومده به اعتبار جز، معنیش اینه که اگه سوره رو خون عبادت باطله ولو یه سوره یه دومی هم کنارش بخونه. خب این هم این بحث. و بعد آخو میفرمان ما همه این بحثایی که کردیم، بحث معاملات هم همین پنج رقم توشه و ما دیگه تکرار نمی کنی. شما دیگه خودتون بگید پنج رقمی که تو عبادت گفتیم تو معاملات هم میاد، گاهی نه از خود معامله است، گاهی نه از جزءشه، گاهی نه از شرطه، گاهی از وصف ملازم، گاهی از وصف غیر ملازم. و تو بحث امروز هم اینطور بگیم گاهی نه از معامله شده است اما نه ذات ما، ظاهرا اینطوره اما در واقع نه از جزء است. مثلا فرض کنید طرف معامله صغیره، یه جزءش خرابه، اما شارع نهی از کل معامله میکنه، میگه معامله رو انجام نده. شما خیال میکنید کل معامله اشکال داره، اما دقت که میکنید میبینید به اعتبار این جزء است، که اگه این جزء رو حلش بکنیم نه رو عبادت دیگه نمیاد، رو معامله نمیاد. صحبت بعدی این هست که نهی در عبادات گاهی تشریعی است گاهی نهی ذاتی است. نهی ذاتی و تشریعی فرقش چیه؟ در تشریعیات اونجایی که اگه قصد بکند که دارد امتثال امر الهی رو میکند، کار حرام دارد انجام میده. اینو میگیم نهی تشریعی، یعنی به عنوان اینکه این عمل من تو شرع است، اگه به این نیت انجام بده نمازش باطله و حرام هم هست. گاهی هم میگن نهی نهی ذاتی است، یعنی کاری به قصد مکلف نداره، ذاتن یه عمل رو نباید انجام بده. صلات حائض الان توش حرف میزنیم، اگه ما صلات حائض رو گفتیم نهیش نهی تشریعیه، معناش اینه که زن حائض میتونه تمرینن برای بچهش وایسته نماز بخونه، وضو میگیره وایسته نماز میخونه، چون قصد امتثال امر که نداره، که میدونه نماز وارد نشده، میخواد یاد او بده، تمرین میکنه برای او. اما اگه گفتی نهی ذاتیه، نهی ذاتی کاری به قصد نداره، اصلا نباید نماز بخونه، نباید سراغ نماز بره. مثل فرض کنید نوع محرمات هم بدونید تو دین اسلام غالبا نهیش نهی ذاتیست. وقتی میگه شراب نخور، این دیگه کاری به این ندارد که امتثال چی میخواد بکنه، میخواد تمرین بکنه، میخواد نکنه، شراب رو نباید بخوره دیگه، نهیش نهی ذاتیست، ذات این عمل باید ترک بشه. دروغ گفتن حرامه، غیبت کردن، اینا ذات این عمل میگه حرامه. اما اگه گفتیم نهی تشریعی، تشریع همه برمیگرده به این که به قصد چی داری انجام میدی، که اسمشو میذاریم بدعت، اون میخورد به قصد. لذا خیلی سوالات الان حل میشد با همین نکته. سوالاتی میکنن میگن بعد از نماز دست میدن به هم دیگه، بعضی میگن بدعت هست، وارد نشده تو دین، که و جوابش اینه که بدعت نیست، بدعت اونه که انسان به قصد ورود بگه، بگه وارد شده تو دین، روایت داریم خدای متعال فرموده که این کار رو بکن، تا نماز خاموشه دست بده به بغل دستید و بگو تقبل الله اعمالکم. این کسی اینو وارده در دین بکنه میشه بدعت. اما اگه گفت نه همچین ورودی نداره، کلیش وارد شده، کلیش اینه که اذا حییتون به تحییتن فعیو به احسن من نمازم که دامشت بغل دستیم، یه تحییتی به من میکنه، تحییتش همینه، میگه انشاءالله خدا نمازو قبول بکنه، یه دعا در حقم داره میکنه، من باید بهترش رو جواب بدم. این کلیاتشو داریم، این کجاش بدعته. لذا بدعت و تشریع همه برمیگرده به قصد ورود، بگم وارد شده است در دین، اما وقتی نباشه نه. در واقع اگر تشریعاتو بخوایم ما بگیم، باید بگم اضافه به مولا باید بکند عمل را، بگید این عمل مورد دستور پروردگار است، اگه وصل به خدا کرد نهی تشریعی جلوشو میگیره. چرا؟ چون افتراء عملی است، نه افتراء قولی ها. همین عملا داره یک دروغی رو به خدا نسبت میده. از این جهت و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا، این تشریعیات میشه یه افترای عملی. چرا؟ چون میگه عمل من منسوب به دین است، منسوب به پروردگار، منسوب به پیامبر اسلام، وصلش میکنه به اونجا. اما اگه نهی ذاتی شد، کاری به منسوب بودن نداره، میگه این عملو نیار، این کارو نکن، این نگاهو نکن، این حرفا نزن، این معامله رو انجام نده و همینطور. فکر میکنن جزء دینه. بله. اینم باید مواظب باشه. یه عنوان ثانویست دارید بفرمان، نکته قابل توجه، یعنی عالم باید اینو ببینه بگه که اگر من اینو تکرار بکنم مردم فکر میکنن جزء دینه. الان همین فرمایش شما رو من مثال خوبی که الان براش داریم اینه که بعد صلوات تو تشهد خیلی میپرسن، میگن وقتی گفتیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، میتونیم بگیم و عجل فرجه هم یا نه؟ خب و عجل فرجه هم گفتنش میشه دعا، دعا هم که میدونی روایت میگه تمام دعاهاتون هم از درست، دعا و قرآن همه اینا درست. اما اگر طبق فرمایش شدن کم کم یه دفعه فکر کنن که این جزء تشهده، چون یه چیزیست که نزدیک به ذهن افراده و مرتبا میگن، میگن عجل فرض جامعش هم بگه. اگه تو نماز گفتیم کم کم بعضی فکر میکنن قصد ورود شده. لذا دم آیت الله عظمه مزاری ازشون پرسیدن، گفتن نگید. برای چی نهی میکنن؟ نمیخوان میگن این دعا رو نکنی. مثلا تو رکوع سجده طوری نیست، چون اصل صلوات وارد نشه تو رکوع سجده. خیلی ها صلوات تو رکوع سجده نمیگن. تو رکوع سجده اگه صلوات گفتی دنبالش وجل فرج هم بگید هیچ اشکال نداره. اما صلوات تو تشهد چون واجبه، کنارش یه وجل فرج هم گفتید کم کم فکر کنید سنت. لذا اونا میگن نه. یا مورد باز مورد دیگه که اینم زیاد اتفاق میفته، این سجده در هنگام ورود به زیارته، همون دم در نوان سرشون میذارن یه سجده برای خدا میکنن. اما خب ظاهرش هم کسی نگاه میکنه قصه اینه که نمیدونه، فکر کنه داره به امام داره سجده میکنه. لذا خود امام جمعه محترم گفتن من نجف از حضرت امام پرسیدم، پرسیدم که این سجده که عوام میکنن این چطوره، حکمش چیه؟ حضرت امام نگفتن حکم، گفتن شما نکنید کار. گفتم حکمشو میخوام نم چیه، دوره گفتن شما نمیخواد انجام بده. عالما این کار نمیکنه. چرا؟ چون اگه این کار کس سجده کرده ده تا دارن نگاه میکنن، اونا نمیدونن عالم به چه نیتی کرد که نمیان ازش سوال بکنن، عملا نگاه میکنن. وقت احتمال این هست که دیگران سجده که میکنن یا خدا نکرد سجده به امام بکنن، احتمالش هست. حالا اون که بحث دیگه پیدا میکنه، اونا دلیلای خاص هم داریم برای شهادت امیرالمومنین علیه السلام تو اذان اقامه، دلیل داریم براش. روایت اهل تسنن هم ذکر کرده. جالبه است که خود اهل تسنن میگن تو قدیر خم شهادت به ولایت اضافه شد و اومدن خدمت پیغمبر، پیغمبر هم فرمودن سمعتم خیرا. روایت خود اهل تسنن نقل میکنن. بنابراین این چیزی که الان رائج شده تو رسالم، حالا رساله نعما تو ادله فقهی میگن اینطور نیست، روایت داریم، استناد به روایت میکنیم. چی؟ بله، روایت که مخالف نقل بکنه این صحیح تر از روایتی که ما میگیم. یعنی اینکه قبول ندارن و نمیگویند و خیلیشون هم دشمنند با این گفتن اینا، روایتشو ذکر میکنن، روایت صحیح تر از روایت ما میشه. چه اشکال داره؟ بله بله، عناوین گاهی پیدا میشه، اینا به عنوان یه تبصره باید اینا رو اضافه کنیم. حالا اصل مسئله نکتش اینه که آخون میفرمانی نهیایی که از عبادت شده آیا نهیای تشریعی است یا نهیای ذاتی؟ میگن هر دوش ممکنه باشه. الان بحث ما اهمه، اینو میخوام اینجا بگیم، چه نهی ذاتی باشه چه نهی تشریعی موجب فساد عبادت هست. اگه نهی رو عبادت اومد مبطله و حرام هم هست، اینو داریم میگیم. نکته بعدی هم اینه که قسم پنجم که ده بحث گذشته داشتیم که نه از وصف غیر ملازم بود و مفارق با موصوف بود، آخوند گنی اصلا خارج از بحث ماست. ما داریم نهی در عبادت رو میگیم، این پنجمیه میگن نهی در عبادت نیست. مثال چی بود؟ صلات در قصب. میگن صلات در قصب اصلا نهی در عبادت نیست، بلکه میره جزء مسئله اجتماع امر و نهی. دیگه اون بحثایی گذشته است که آخوند گفتند و توضیحش هم دادیم، ایشون هم یه فرقی میذاشتن که فرق بین اجتماع امر و نهی با نهی در عبادت چیه. ما هم یه فرق دیگری گفتیم، فرق خیلی واضح تر از اینه. بحثایی گذشته رو دیگه خیلی تکرار نکنیم. آخرین نکته ای که اینجا عرض بکنیم اینه مثال قسم چهارم هم میگن مخدوشه. این که گفتن جهر به قرائت یا اخفات به قرائت، میگن این وصف ملازم است. میگن کجاش وصف ملازم؟ اگه میخواید بگید قابل انفکاک نیست، چرا قابل انفکاکه؟ مثلا ظهر داره هم دوست داره بلند میخونه، وقتی بلند میخونه نهی داره. نهی از چیست؟ از صفتی که ملازم با قرائته. ایرادی که گرفته شده اینه که این وصف ملازم با قرائت نیست. خب میتونه قرائتو اخفاتن بخونه. وصف ملازم اینه که قابل انفکاک نیست. ممکنه بگید که قابل انفکاک نیست وقتی که بلند میخونه. اون وقتی که بلند میخونه نمیتونی جداش بکنی. خب میگن خب اون وقتی هم که تو قصر، مثال پنجم، وقتی که وایساده نماز تو قصر میخونه اونم قابل انفکاکه. یعنی نماز تو قصر میخونه میره بیرون میخونه. اما اون وقتی که دارت میخونه قابل انفکاک نیست. اون وقتی که وایساده تو مکان قصر نماز میخونه هم نمازه هم قصره، ملازم با همه. اگه میگید که میتونست جدا بکنه، خب این جدا بکنه تو اون یکی همه. یعنی قسم چهارم با قسم پنجم هم بشینید یه فرقی براش پیدا بکنی. قسم چهارم رو مثال زدن به جهر در قرائت، هم یعنی وصف ملازم است. قسم پنجم که وصف غیر ملازم است، مثال زدن به کون در قصر، بودن تو قصر وایساده نماز میخونه، این هم یعنی وصف غیر ملازمه. چرا وصف غیر ملازم؟ چون میگن این کونه در قصبا میتونه نیاره بره بیرون تو مسجد بره نماز بخونه. اما ظاهرا همونه، ظاهرا با این 4 و 5 نشه. تو مثالش داریم خدشه وارد میکنیم، ولی ممکنه آخرش یه وصف ملازم و غیر ملازم پیدا بکنید که نه از صفت شده، منطور صفت گاهی ملازم است با یه جزء نماز، گاهی غیر ملازمه. باید یه مثال براش پیدا بکنید. الان تو اینجا فقط دارن ایراد میگیرن، میگن ظاهرت مثال توش خدشه هست، 4 و 5 یکیه. این هم یک نکته. یه بحثی هم راجع به ناینی داریم، حالا اینو شیخ طول میکشه جلسه آینده ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.